در جهت مثبت باشه و میتونه در جهت منفی باشه. مثل کسی که فرصت برای کمک به دیگران از دست میتن. ها دیگه پیشترم براتون گفتیم راجع به همین تندور و نان چسباندن و ایگه ها. ولی خب دوستای عزیز، آرزو میکنیم که همیشه خبرهای خوب بشنویم و خبرکشی نکنیم، بعضیا که دیگه خدا یار جانشان باشه، از اینجا ده اونجا خبر میبرن، از اونجا ده اینجا دیگه اصلا استادن، کارشان هم دیگه کاری ندارن غیر از خبرکشی. ولی انشالله که هیچ کدامی ما دیگه از این کارا نکنیم تا باشیم منتقل کننده خبرهای خوب به هم دیگه باشیم. موضوع ما تا پایان هفته خبر هست و از شما این سوال پرسیدیم که آخرین خبر و مهمترین خبر زندگی تانه که تا این لحظه شنیدین چه بوده و واکنش و عکس العملتان نسبت به این خبر چه بوده. فردا هم 17 اسد روز خبرنگار هست. این روز را به تمامی خبرنگاران عزیز و اصحاب رسانه و روزنامه نگارانی که در خط مقدم جبهه خبرنگاری فعال هستند تبریک عرض میکنیم. انشاءالله همه خبرنگارا و همه کسایی که رسالت رساندن خبری درست دارن بتانن در کارشان موفق باشن و او رسالت و وظیفه اصلیشان را فراموش نکنن، گرچه خطر متوجهشان هست، گرچه مشکلات هست، اما مهم خروجی کار و نتیجه کار هست که ما بتانیم دل یک عده را شاد بکنیم و واقعیت‌های زندگی مردم را به تصویر بکشیم. خب بس است دیگه، مگه چقدر گپ میزنی؟ چشم گپ نمیذارم، گپ نمیذارم، فقط همین شماره تلفن‌ها رو اعلام بکنم: 3800 226 در ایران و 0794 71 71 44 در افغانستان. حتما منتظر پیامک ها و صدای گرمتان هستیم. بریم بخش آخر.
گلانه
دوستان جوان، ما و شما میدانیم که چطور گندم و جو و دیگه محصولات و درخت ها را آفت میزنه و دیدیم که برای کشتن آفتها و جلوگیری ازش درخت ها و باغ ها را سمپاشی میکنن، مزرعه ها را سمپاشی میکنن. ببخشین، مثل مزارع و درخت ها بسیاری از چیزهای دیگه در زندگی آفت میزنن. مثلا آفت نرسیدن به هدف بی‌برنامگی است، آفت نرسیدن به هدف بی‌برنامگی است، یا آفت یک زندگی خوب بد اخلاقی. به نظر شما آفت قدرت چی هست؟ از زبان حضرت علی علیه السلام میشنویم که ایشان میفرمایند آفت قدرت نیکی نکردن است. دوستان عزیز جوان و شنونده های جان، کمی و کسری های ما را ببخشین. خدا کنه آنچه در تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده تان امروز واقع شده باشه. ممنون که ما را در برنامه روی موج جوانی همیشه همراهی میکنین. تا فردا راهی نیست. خدا نگهدار.
شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. اینک دعوت می کنم که با برنامه زبان نیاکان همراه باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
مهربانی کردن و روشنی انداختن. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. بحث ما و شما در این برنامه رسیده است، یعنی معرفی بعضی از واژگان و اصطلاحات فصیح و اصیل فارسی در زبان فارسی افغانستان که در دیگر سرزمین‌ها و بخصوص ایران از رواج افتاده و چون ارمغان‌هایی یا گنجینه‌هایی برای دیگر فارسی زبانان ارائه شود. در ایران اگر بخواهند به کسی تعارف کنند که وارد خانه شود، می‌گویند بفرمایید یا تشریف بیاورید. این دومی البته نیمی عربی دارد، یعنی کلمه تشریف عربی. در افغانستان در این موقعیت عبارت مهربانی کنید هم به کار می رود. این مهربانی کنید چند خاصیت دارد. یکی این که کاملا فارسی است. دیگر این که علاوه بر معنایی که می رساند و دعوت به ورود می کند، مهر و مهربانی را هم به خاطر می آورد. یعنی در واقع تعارفی است یادآور مهربانی های دو جانبه میان انسان ها و به همین دلیل می تواند یک تأثیر عاطفی مثبت هم داشته باشد. گفتنی است که گاهی نیز این عبارت مهربانی کنید خلاصه شده و به صورت مهربانی با کار می رود. و مورد دیگر، ما فعل توضیح دادن داریم. مثلا گفته می شود که درباره این موضوع توضیح بدهید. باز در افغانستان گاهی به جای این عبارت گفته می شود که روشنی بیاندازید. این عبارت هم همان دو خاصیت قبلی را دارد، هم فارسی است و هم حالت شاعرانه به کلام می دهد، چون در اینجا کلام شخص به چراغی تشبیه شده که می تواند دشواری ها یا ابهام ها را رفع کند. با حالا که صحبت از روشنی انداختن شد، خوب است به روشنی انداز هم اشاره کنید. در افغانستان به جای نورافکن استفاده می شود و این هم کلمه زیبا و جذاب. ملاحظه می کنید که به چه راحتی می شود به جای کلمه خارجی پروژکتور این کلمه را استفاده کرد. وقتی کلمه فارسی باشد، خودش رساننده معنا هم خواهد بود. اگر ما به کسی که هیچ این شی را ندیده یا با انگلیسی بداند، اما وقتی بگوییم روشنی انداز، او می داند که این وسیله در واقع نور را پخش می کند. پس حتما چراغ است. از این قبیل کلمات باز هم بسیار است و ما در برنامه‌های بعد به بعضی از آنها می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
دخالت سرویس های اطلاعاتی خارجی، عزم قزاقستان و افغانستان برای افزایش مبادلات بازرگانی و تساوی تیم ملی فوتسال افغانستان برای جمهوری چک. بسم الله الرحمن الرحیم. شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری ساعت. می‌گوید که سرویس کشورهای خارجی برای اختلاف افکنی بین این کشور همسایگان تلاش می‌کنند. شیر محمد عباس استانک زای ما سیر وزارت خارجه روسیه خاک این کشور میل هستند. اسلام آباد حکومت طالبان افغانستان را با پناه دادن به عناصر تروریستی گروه تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، ادعایی که حکومت طالبان افغانستان آن را رد می کند. در حملات دو سال گذشته تحریک طالبان پاکستان و بخش های شمالی این کشور و خیبر پختونخوا صدها تن از غیر نظامیان و نظامیان این کشور کشته و یا مجروح شدند. مقامات قزاقستان و افغانستان به افزایش مبادلات بازرگانی به 3 میلیارد دلار رفتند. وزرای صنعت و تجارت قزاقستان و نمایندگان حکومت موقت طالبان در حاشیه نشست اقتصادی مشترک در آستانه از قصد خود برای افزایش ارزش مبادلات بازرگانی تا 3 میلیارد دلار خبر دادند. در نشست تجاری قزاقستان و افغانستان سریک جانگر وزیر تجارت و ادغام و عبدالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان پروتکلی را امضا کردند. طرفین توافق کردند ایجاد شرایط مساعد در زمینه تجاری تلاش کنند و ارزش بازرگانی بین دو کشور را به میلیارد دلار برسانند. همچنین مقرر شد مقامات قزاقستان و افغانستان با تلاش برای افزایش عرضه محصولات غیر قزاقستان جمله آرد، گندم، نیوکن با یوشیماسا هایشی وزیر امور خارجه و کازونوبو کاتو وزیر بهداشت کار و رفاه اجتماعی جوهر و در مورد آخرین وضعیت روابط دو جانبه و تحولات بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. هیئت مجلس شورای اسلامی ایران امروز وارد دمشق شد. هیئت مجلس شورای اسلامی ایران بر ریاست وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در سفر سه روزه به دمشق با علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی، حموده سباق رئیس پارلمان، حسین ارنوس صدر اعظم و فیصل مقدار وزیر امور خارجه سوریه دیدار خواهد کرد. همچنین هیئت مجلس شورای اسلامی ایران با اعضای کمیسیون‌های سیاست خارجی، امنیت ملی و کمیته دوستی پارلمانی با ایران در مجلس سوریه دیدارهایی انجام خواهد داد. دیدار با جمعی از نمایندگان گروه‌های مبارز فلسطینی از جمله دیدارهای این هیئت ایرانی خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری کنفرانس ایران بریکس و چشم‌اندازهایی برای شراکت و همکاری در تهران خبر داد. ناصر کنانی چافی در نشست خبری امروز و در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس اظهار داشت کنفرانس ایران بریکس و چشم‌اندازهایی برای شراکت و همکاری فردا سه‌شنبه در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار خواهد شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به حضور اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست وزرای خارجه کشورهای بریکس و بریکس پلاس در کیپ تاون اظهار داشت. امیر عبداللهیان در این دیدارها موضوعات مرتبط با همکاری و عضویت ایران در گروه بریکس را مورد بررسی قرار داد. کنعانی در خصوص سفر سرگئی ریابیوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به تهران هم گفت سرگئی ریابیوف یکی از مقامات شرکت کننده در این کنفرانس خواهد بود. وزارت امور خارجه ایران در ادامه هتک حرمت و قرآن کریم در دنمارک سفیر این کشور را احضار کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت امروز دوشنبه سفیر دنمارک در تهران در اعتراض به تکرار هتک حرمت قرآن کریم در این کشور توسط مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به ادامه این روند و سفیر دنمارک ابلاغ و از وی خواسته شد مراتب اعتراض را سریعا و پایتخت خود اعلام کند. کنانی افزود سفیر دنمارک توضیحاتی را در خصوص اقدامات دولتش برای ممانعت از این روند به اطلاع مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران رساند. آمریکا در گامی در جهت تنش‌زایی در منطقه از الحاق شماری ملوان و عسکر آمریکایی به ناوگان پنجم خود در بحرین خبر داد. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا امروز از ورود بیش از 3000 ملوان و عسکر آمریکایی به غرب آسیا در چارچوب تحریک پیشتر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون آن را اعلام کرده بود خبر داد. برخی ناظران سیاسی این اقدام آمریکا را گامی تنش‌زا و مخالف صلح و ثبات منطقه توصیف آن را با ضرر منطقه ارزیابی کردند. آمریکایی‌ها همچنین دو ناوشکن آمریکایی را با ناوهای خود در منطقه مستقر کردند تا بتوانند تنگه هرمز و خلیج عمان را از هوا و دریا با تعداد بیشتری شناور دریایی و هوایی پوشش دهند. آمریکا سالها منطقه شاهد آن نبوده است. آمریکا در حال تلاش می‌کند اقتدار نمایشی خود را در خلیج فارس به رخ بکشد که بر اساس قوانین بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مشروع از امنیت و منافع خود در آبهای سرزمینی را داراست و اصرار بر آبهای آزاد خواندن این مناطق با قوانین بین المللی در حوزه دریانوردی در تناقض است. سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین پایتخت اتریش از نشست بین المللی جده برای توقف جنگ در اوکراین انتقاد کرد. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین امروز با انتقاد از عدم دعوت مسکو به اجلاس بین المللی جده برای توقف جنگ در اوکراین این اقدام را عاری از منطق خواند. میخائیل اولیانوف افزود اجلاس بین المللی جده برای توقف جنگ در اوکراین فاصله زیادی با تلاش‌های واقعی مبتنی بر برقراری صلح داشت، چرا که روسیه یکی از نقش‌آفرینان اصلی است و دعوت نشده بود و برگزاری این اجلاس اصلا منطقی نبود. پیش از این سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه ضمن انتقاد از نشست بین المللی در جده عربستان برای توقف در جنگ اوکراین آن را تلاش بیهوده غرب در حمایت از اوکراین، بسیج جامعه جهانی علیه روسیه و بیشتر کردن تعداد حامیان اوکراین به بهانه جنگ در این کشور ارزیابی کرد. نشست بین المللی دو روزه در جده عربستان برای پایان دادن به جنگ اوکراین پس از چندین ساعت گفتگو بدون صدور بیانیه پایانی به اتمام رسید. این نشست با حضور نمایندگانی از حدود 40 کشور و در غیاب روسیه برگزار شد. سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه جنایت اردوی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن 3 جوان فلسطینی را محکوم کرد. سازمان همکاری اسلامی امروز در بیانیه تشدید جنایات رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان اشغالگر علیه ملت فلسطین را شدیداً محکوم کرد و مسئولیت تمامی عواقب و پیامدهای این جنایات را متوجه کابینه صهیونیستی دانست. این سازمان همچنین خواستار مداخله فوری جامعه بین الملل برای توقف جنایات اشغالگران اسرائیلی علیه ملت فلسطین و بازخواست و مجازات عاملان این جنایت و حمایت بین المللی از فلسطینیان شد. یک جوان 17 ساله فلسطینی نیز امروز بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. حقوق مردم مظلوم فلسطین بیش از 70 سال است که زیر چکمه های رژیم صهیونیستی له می شود. رژیم اشغالگر قدس در این مدت وحشیانه ترین جنایات را ضد فلسطینی ها مرتکب شده اند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. کابل نگران دخالت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی. عزم قزاقستان و افغانستان برای افزایش مبادلات بازرگانی. و تساوی تیم ملی فوتسال افغانستان برابر جمهوری چک. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. دیدار روز گذشته سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان، با مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام، موضوع مصاحبه همکارم خانم سلطانی با سلیمان حسینی استاد دانشگاه هست که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد، دیروز با مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان، دیدار و مراتب غمشریکی خود را به خاطر انفجار در میان هواداران این حزب در باجور ابراز کرده است. بر اساس بیانیه سفارت افغانستان در اسلام آباد، در این دیدار دو طرف روی از بین بردن بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان و همچنان تقویت رابط دوستانه دو جانبه و برخی موضوعات دیگر نیز گفتگو کردند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول با در نظر داشته تنش‌هایی که پیش آمده میان مقامات پاکستانی و حکومت طالبان، به نظر شما اکنون رابطه حکومت طالبان و پاکستان چگونه است؟
با سلام و وقت بخیر و درود و تحیت. روابط پاکستان با طالبان یک روابط بسیار نیک و حسنه بوده. در کل این پاکستان بودن که نقش بازی کردن تا طالبان روی کار بیاین و دیپلماسی قوی که در دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا پاکستانی ها داشت به عنوان یک شریک استراتژیک ایالات متحده آمریکا در مرور زمان تانست که در واقع اون نشست های قطر موفقانه بین آمریکایی ها و طالبان سپری شوند. پس بنابر این نقش پاکستان روی کار آمدن طالبان در افغانستان یک نقش کلیدی بودند. یک نکته دوم اینه که پاکستان خواستن از طالبان که علیه شبه نظامیان در پاکستان با توجه به انتحاری که در اونجا صورت گرفت باید همکاری کنن. اینه باید از دو منظر نگاه کرد. از یک منظر اینه که پاکستان افغانستان را عمق استراتژیک خود فکر میکنن، به مو خاطر هم تلاش کردن تا طالبان را روی کار بیاورن.
بله شما هم اشاره داشتید که مقامات پاکستانی و همینطور مولانا فضل الرحمن از حکومت طالبان خواسته که علیه شبه نظامیان پاکستانی اقدام کنند. شما چه فکر میکنید؟ آیا حکومت طالبان چنین خواسته ای را قبول میکنه؟
روی کرد دوم این است که در واقع ولو اینه که نقش حکومت پاکستان بسیار یک نقش فعال و برجسته نسبت برای کار آمدن طالبان در افغانستان بوده و پاکستانی ها اهداف خود را در افغانستان از طریق طالبان تعقیب میکنند، ولی نکته اساسی این است که هیچگاه طالبان با اون شبه نظامیان در پاکستان و حتی آسیای مرکزی رابطی که ایجاد کرده اند با این گروه ها رابطه خود را قطع نمیتوانند و اون گروه ها هستند که طالبان را هم همکاری میکنن، از امکانات اقتصادی گرفته تا در واقع امکانات تسلیحاتی و به لحاظ روابط همکاری ایدئولوژیکی، اینها نقش فعال و برجسته در واقع شبه نظامیان یا گروه های رادیکالیسم اسلامی در بین خود دارن. پس بنابراین نمیتوانم که پاکستان در واقع یک چنین خواست را از طالبان که مطرح کرده برآورده شوند. پس بنابراین با این روی کرد در واقع خواست پاکستان با یک رد منفی از گروه طالبان در افغانستان روبرو خواهد شد و در کل میتوانیم در واقع اینجوری بگیم که مولانا فضل الرحمن دقیقا چون در حکومت قبلی فتوا صادر میکرد که طالبان روی کار آمده، این نیز نشان دهنده این است که یک نوع ارتباط تنگاتنگ شبه نظامیان یا به تعبیر دیگر یا در واقع فراگیرتر اون رادیکالیسم اسلامی که در درون قلمرو حکومت پاکستان هستن، ارتباط وسیع و گسترده با بخش از طالبان در افغانستان دارن که بدون شک و شبهه وقت نقش اونها در طالبان و قلمرو افغانستان فعال میشوند، پس بنابراین نمیتوانند که پاکستانی ها بیشتر فشار بیاورند روی طالبان که طالبان همکاری کنند.
بله، حالا به نظر شما چه همکاری حکومت طالبان میتونند بکنند با مقامات پاکستانی برای تامین امنیت در پاکستان؟
و طالبان چون ارتباط تنگاتنگ با نیروهای رادیکالیستی در داخل قلمرو پاکستان دارند، این ارتباط قطع کردن بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. پس بنابراین در کل چیزی که سران طالبان میتوانند برای حکومت پاکستان همکاری کنند، فقط میتوانند مرز بین افغانستان و پاکستان را امنیتش تأمین کنند و نتوانند که ارتباط بین شبه نظامیان و افراد و گروه های افراطی که در درون قلمرو افغانستان هستند ارتباط برقرار کنند. از این منظر هم میتوانند در واقع تا حدود طالبان افغانستان همکاری کنند، نه اینکه در داخل پاکستان با شبه نظامیان مبارزه کنند، بلکه میتوانند مرزهای افغانستان را در واقع امنیتشان را بگیرند که تا نتوانند در واقع یک نوع ارتباط بین شبه نظامیان پاکستان و تروریست هایی که در داخل خاک افغانستان هستن برقرار کنن، میتونن طالبان این امنیت را بگیرن و همکاری کنن با پاکستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
حزب سیاسی تحریک انصاف با رهبری صدر اعظم سابق پاکستان در واکنش به حبس عمران خان اعتصاب سراسری در این کشور را خواستار شد. دستگاه قضایی پاکستان روز شنبه پس از ماها کشمکش عمران خان را به اتهام فساد مالی به 3 سال بازداشت محکوم کرد. در پی این تصمیم بار دیگر هواداران عمران خان با تجمع در سرکها خشم و اعتراض خود را به این تصمیم ابراز داشتند. کارشناسان حقوقی میگویند این بازداشت ممکن است احتمال حضور عمران خان در انتخابات سراسری را که قرار است اواخر امسال برگزار شود از میان ببرد. عمران خان هم اکنون در شهر لاهور در بازداشت به سر می‌برد. محکمه‌ای در پاکستان روز شنبه عمران خان صدر اعظم پیشینین کشور را در دوسیه سوء استفاده از هدایای دولتی و 3 سال زندان و 5 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سیاسی و جریمه نقدی محکوم کرد. دکتر دورانی در گفتگو با ما توضیحات و تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع و اینکه این قضایا چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر مناسبات میان افغانستان و پاکستان.
عمران خان الان 2 جام میتوانن فرجام خواهی داشته باشن، اینا بهش میگن اپیل، یعنی میتونه اپیل کنه و علیه این حکمی که صادر شده یک فرجام خواهی داشته باشد. ولی قضیه بالاتر از این هست، یعنی چیزی که ما ظاهرا میبینیم اون خوب ظاهر قضیه است. شما اگر سیاست خارجی پاکستان را نگاه کنید، پاکستان در گذشته یک معاهداتی با آمریکا داشت در سال 2005 که بر اساس آن آمریکا میتوانست از برخی از امتیازها در پاکستان برخوردار بشود، از جمله استفاده از فرودگاه‌های پاکستان و همکاری‌های امنیتی و همکاری‌های استراتژیک برای امریکا اینا قائل بودن، یه سری امتیازات قائل بودن. عمران خان که به قدرت رسید و قرار بود این معاهده را تمدید کند، ایشون این معاهده را تمدید نکردند و به نحوی به امریکا نگفتن. ولی الان ما میبینیم که قدرت جدیدی که الان در پاکستان هست، اینا رفتن الان اکسپرس تریبیون گزارش داده که معاهده CIF اینا، یعنی همون معاهده‌ای که قبلا اشاره کردم، دوباره با امریکا اینا تمدید کردن و امریکا بعد از این دوباره میتواند در پاکستان یک سری امتیازات داشته باشد و از خاک پاکستان علیه کشورهای دیگه استفاده کنند. در نگاه گسترده اگر ما نگاه کنیم، میبینیم که خوب هم از نظر سیاست‌های داخلی و هم سیاست‌های خارجی موانع برای عمران خان خیلی زیاد هست، یعنی هم قدرت‌های داخلی و هم خارجی نمیخوان که عمران خان دوباره به قدرت برسد. اگر که امریکا امروز اعلان کرده که ما این دستگیری عمران خان مسئله داخلی پاکستان است و ما مداخله نمی کنیم و هیچ چیزی در این باره ما موضع نمی گیریم، ولی واقعیتش اینه که خب قدرت های خارجی هم مخالف عمران خان بودن و با توجه به این مسائل، من چنانچه آقای بلاول بوتو هم الان در سخنان خود گفته، 9-10 ماه آینده برای پاکستان خیلی دشوار هستش، هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی. الان پاکستان در حال حاضر با 2 مشکل بزرگ اقتصادی و سیاسی مواجه است. از نظر اقتصادی خوب کرنسی پول پاکستان خیلی پایین رفته، دلار خیلی رفته بالا، و از نظر گرانی و تورم هم اگرچه دولت میگوید 9% 10%، ولی واقعیتش این است که در سال گذشته، در 6 ماه گذشته در پاکستان تورم و گرانی 28% بالا رفته است. بنابراین پاکستان در ماهای آینده روزهای خیلی سختی در پیش دارد و من فکر میکنم یک چند ماه، 7-8 ماه 10 ماه در آینده برای پاکستان هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی ماهای خیلی سختی خواهد بود و ممکن است هر حادثه اتفاق بیفته. از طرف دیگر مسئله که من به آن اشاره نکردم، مسئله امنیتی است. حملات علیه پاکستان، ارتش پاکستان و حتی مردم پاکستان افزایش یافته است و TTP تحریک طالبان پاکستان به شدت عملیات خود را افزایش داده و برای برخی از مسائل داخلی و برای پوشاندن برخی از مسائل داخلی ممکن است خود قدرت‌های پشت پرده پاکستان هم در این ناامنی و در این حملات دخالت داشته باشند. تاریخ پاکستان نشان می‌دهد که هر وقت بحران سیاسی به اوج رسیده، در کنارش بحران‌های ساختگی امنیتی هم ما داشتیم. بنابراین من فکر می‌کنم در ماه‌های آینده ما در پاکستان بحران امنیتی و حملات هم داشته باشیم.
حکم محکمه علیه عمران خان به عنوان حامی حکومت طالبان افغانستان، فکر میکنید که بر مناسبات افغانستان و پاکستان چه تأثیر خواهد داشت؟
و ببینید، چنانچه من قبلا هم اشاره کردم، در پاکستان 2-3 نوع دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه اینه که خب عمران خان طرفدار پشتون هاست، طرفدار طالبان است، طرفدار افغانستان است. این یک نظر. نظری دیگه این که نه، از این چیزها نیست. پاکستان خب یه محب وطن پاکستانی است و طبق مسائل و سیاست های قومی و ملی ایشون عمل می کند. با توجه به این دیدگاه، من فکر می کنم کسانی که عمران خان طرفدار پشتون ها و یه نوع نماینده پشتون ها میدانست، برای اونا یک بهانه به دست میاد که به بحران سیاسی در پاکستان دامن بزنن و از اون طرف تحریک طالبان یا کسانی گروه هایی که طرفدار خشونت هستن میتوانند اینها به این بهانه دست به یک سری عملیات بیشتر، حملات بیشتر بزنن و اوضاع امنیتی پاکستان متشنج‌تر بشه. در نتیجه خوب چنانچه شهباز شریف از همین الان هم گفته است که طالبان خواسته و گفته که نذارید نیروهایی که مخالف پاکستان تروریست از پاک افغانستان به خاک پاکستان نفوذ کنن. یعنی حملات باجور را اگر ما ببینیم، یا قبل از اون حملاتی که علیه ارتش و پلیس پاکستان در یک دو ماه گذشته صورت گرفته و یعنی در هر ماه حدودا 20 حمله بیشتر ما شاهد بودیم، این حملات و کلن اوضاع سیاسی پاکستان با هم یه نوع رابطه دارن و ما در آینده شاهد تشنج بیشتر در روابط پاکستان با افغانستان خواهیم بود. چنانکه از همین الان ارتش پاکستان اعلان کرده است که ممکن است ما مستقیما بریم و علیه نیروهای که مخالف پاکستان است و در خاک افغانستان پناه گرفتن علیه آنها عملیات انجام دهیم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
رادیو دری، پیوند درود، یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری،
پادگاه‌های ایران.
به نام خدای بزرگ، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دانشگاه های ایران از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه با معرفی دانشگاه چمران در شهر اهواز ایران میپردازیم. دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز و در ولایت خوزستان ایران واقع شده است. ولایت خوزستان در جنوب غربی کشور ایران قرار گرفته و شامل بخشی از رشته‌کوههای زاکروس و مناطق وسیع جلگه است. بر اساس مدارک تاریخی، خوزستان از حدود 8000 سال پیش از میلاد مسیح مهد تمدن‌های کهن بوده است. حضور دولت‌های باستانی ایلام، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان را می‌توان از آثار و یادمان‌های باستانی بجامانده در شهرهای ایزه، مسجد سلیمان، شوش، شوشتر، هفت تپه، بهبهان و اهواز در ایران دریافت. خوزستان در حال حاضر با وجود کارخانه ها و مراکز صنعتی مهم از جمله صنایع فولاد، کارخانجات پتروشیمی بندر امام، پالایشگاه و پتروشیمی آبادان و غیره، یکی از قطب های صنعتی ایران محسوب می شود و با وجود 5 رودخانه مهم کارون، کرخه، دز، جراحی و زهره، پرآبترین ولایت کشور ایران به شمار می آید. وجود منابع اصلی کشور ایران در بخش نفت و گاز، دسترسی به آب‌های بین‌المللی و تولید بخش عمده برق ایران در نیروگاه‌های آبی دز و شهید عباسپور و نیروگاه‌های حرارتی رامین و زرگان تنها بخشی از ویژگی‌های برجسته ولایت خوزستان است. شهر اهواز در مرکز ولایت خوزستان قرار دارد و از نظر وسعت بزرگترین شهر این ولایت است. دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این شهر واقع شده است و نظر می رسد که ایلامیان و بنای اهواز همت گماشتند، زیرا در آن دوره در حوالی اهواز کنونی شهری به نام اکسین ساخته شده که بسیاری از مراکز اقتصادی، صنعتی و کشاورزی ذکر شده در ولایت خوزستان در این شهر و یا اطراف آن واقع شدند. همونطور که در برنامه‌های پیشین در خصوص خدمت مراکز علمی ایران گفته شد، دانشگاه بزرگی در شهر جندی شاپور وجود داشته و در آن علوم مختلفی مانند پزشکی، فلسفه، الهیات، موسیقی، کشورداری و کشاورزی تدریس می‌شده است. بر اساس گزارش‌های تاریخی از آموزشگاه پزشکی جندی شاپور با عنوان یکی از کهن‌ترین مراکز پزشکی جهان یاد می‌شود که قرن‌ها مشعل‌دار دانش پزشکی در ایران بوده است. در این دانشگاه و شفاخانه آن دانشمندان و پزشکانی از یونان و هند در کنار استادان ایرانی به کار پژوهش، تدریس و درمان بیماران می‌پرداختند. دانشگاه جندی شاپور نزدیک به 400 سال مرکز یادگیری دانش‌ها از جمله ریاضیات، فلسفه، کیهانشناسی و طب ایرانی، هندی و یونانی بوده است و در آن از تجربه‌های ملل مختلف از جمله طب ایرانی، هندی، یونانی، اسکندرانی و علمای سریانی زبان و شیوه علمی استفاده می‌شد. چنانکه به نوشته برخی مورخان دوره اسلامی، دانش پزشکی ایرانی از طب یونانی کامل‌تر شده بود. پس از چندین صد خاموشی و فراموشی، نام دانشگاه جندی شاپور در سال 1334 خورشیدی مقدمات راه اندازی دانشگاه جدیدی به همین نام در شهر اهواز فراهم شد و نخستین دانشکده آن به نام کشاورزی با پذیرش 40 دانشجو آغاز به کار کرد. یک سال پس از آن دانشکده پزشکی راه اندازی شد و به مرور دیگر دانشکده ها نیز یکی پس از دیگری فعالیت خود را آغاز کردند. پس از انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، این دانشگاه یکی از پایگاه‌های اصلی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس به شمار می‌رفت و مقر ستاد جنگ‌های نامنظم و فرماندهی شهید دکتر مصطفی چمران بود که پس از به شهادت رسیدن این سردار بزرگ به پاس دلاوری‌ها و سلحشوری ایشان و برای بزرگداشت نام و خاطره آن بزرگ مرد، نام دانشگاه جندی شاپور به دانشگاه شهید چمران اهواز تغییر یافت. مجموعه بناهای دانشگاه شهید چمران اهواز امروز بخشی از گنجینه‌های بی‌بدیل و یادگارهای این دانشگاه به شمار می‌رود. بی تردید یکی از این بناها دانشکده ادبیات با سه گوش است که به عنوان یکی از اولین مکانهای استقرار دانشگاه از نمونه های برجسته سازگاری سنت و تجدد در معماری معاصر است. در سال 1347 خورشیدی کامران طباطبایی دیبا که در حوزه معماری و جامعه شناسی تحصیل کرده بود طراحی بناهای جبهه غربی دانشگاه را بر عهده گرفت و با خلق بناهایی مانند ساختمان مرکزی، معاونت دانشجویی، دانشکده تربیت بدنی، مسجد و کوی اساتید چهره بیرونی دانشگاه و بخش عمده ای از شهرت معماری آن را رقم زد. امروز هر یک از بناهای دیبا ضمن آنکه ثروتی بزرگ برای دانشگاه شهید چمران و شهر اهواز محسوب می شود، بخشی از میراث معماری معاصر ایران و بلکه جهان اسلام نیز به شمار می رود. چنانکه مسجد دانشگاه شهید چمران اهواز تقریبا در تمام آثاری که پیرامون مسجد معاصر جهان اسلام در ایران و خارج از آن برشته تحریر در آمده با عنوان بنای ارزشمند و در خور تأمل معرفی و تجلیل گردیده است. دانشگاه شهید چمران همکنون بزرگترین مرکز آموزش عالی در جنوب غرب کشور ایران و در شمار دانشگاه‌های جامعه ایران محسوب می‌شود. پردیس اصلی دانشگاه در زمینی به مساحت 186 هکتار در قلب شهر اهواز استقرار یافته که علاوه بر سازمان مرکزی دانشگاه، بسیاری از واحدهای دیگر مرتبط با دانشگاه نظیر اداره چاپ و انتشارات، کتابخانه مرکزی، مرکز رشد فناوری دانشگاه، موزه علم و طبیعت، زمین‌ها و اماکن ورزشی، کوی استادان، دانشکده‌های اقتصاد و علوم اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، ادبیات و علوم انسانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دامپزشکی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم ریاضی و کامپیوتر، علوم کشاورزی، مهندسی و مهندسی علوم آب و غیره را در خود جای داده است. پیش از این دانشکده ادبیات و علوم انسانی در بخش دیگری از شهر اهواز و در محل ساختمان قدیمی خود که از جمله میراث فرهنگی کشور ایران به شمار می آید قرار گرفته بود. همچنین واحدهای اقماری دانشگاه شامل دانشکده هنر شوشتر در شمال ولایت خوزستان و دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بهبهان در شرق خوزستان و دانشکده باستان شناسی در شوش واقع شدند. کنون هزاران مقاله توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در نشریات معتبر علمی داخل و خارج از کشور ایران چاپ شده است. همچنین تعداد صدها مقاله در نشریات علمی ISI و نشریات علمی ISC توسط اعضای هیئت علمی این دانشگاه چاپ شده است. هم اکنون دانشگاه شهید چمران اهواز دارای 14 دانشکده و پردیس بین الملل، 53 گروه آموزشی، 301 رشته تحصیلی، 41 کارگاه، 141 آزمایشگاه، 48 انجمن علمی دانشجویی، 4 قطب علمی و 9 مرکز تحقیقاتی و حدود 600 هیئت علمی است. هزاران دانشجو در دانشکده ها و پردیس های دانشگاه شهید چمران اهواز تحصیل می کردند که بیشترین تعداد دانشجویان به ترتیب بر رشته های دامپزشکی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، زبان و ادبیات عرب و الهیات و معارف اسلامی اختصاص دارد. بیشترین تعداد دانشجو را نیز دانشکده مهندسی داراست. Thank you. شهرت و اعتبار علمی دانشگاه شهید چمران اهواز باعث جذب دانشجویان غیر ایرانی در این دانشگاه به ویژه در سالهای اخیر شده است، به طوری که تعداد زیادی دانشجوی غیر ایرانی در دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران اهواز در حال تحصیل هستند. رشته‌های زمین‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و حقوق در مقطع لیسانس علاقه‌مندان بیشتری داشته است و دانشکده اقتصاد بیشترین تعداد دانشجوی غیر ایرانی را در خود جای داده است. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز دانشگاه‌های ایران رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان.